رادیو گوشکن تقدیم می کند. قند پارسی. از مهدی محمد قاسمی با همکاری میرهادی نائینی‌زاده. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت تمامی شما شنوندگان خوب برنامه قند پارسی. به 23 برنامه قند پارسی در پنجمین روز از اسفند ماه 1398 خوش آمدید. قبل از هر سخنی بر خود واجب میدونم فرارسیدن ماه پرخیر و برکت رجب و میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض بکنم. امیدوارم که آنچه تقدیم حضورتون میکنیم مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار بگیریم. امروز در خدمت دوست خوبم دکتر میرهادی نائینی‌زاده عزیز نیستیم، این سعادت رو نداریم و ایشون به ضبط برنامه نرسیدند، اما لطف کردن و اون بخش درست نویسی رو که ما در خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم رو برای ما فرستادند و انشاءالله در وقت خودش پخش خواهد شد. بعد از یک فاصله کوتاه با بخش اول برنامه در خدمتتون خواهم بود. در ادامه داستان لیلی و مجنون، هفته گذشته شنیدیم که بعد از اینکه خب لیلی ازدواج میکنه و به خانه بخت میره، مجنون خب بیخبر از همه جا در حال آشفته خودش به سر میبرده، تا اینکه شخصی مجنون رو در بیابان میبینه و به او خبر میده که چه نشستی که لیلی ازدواج کرد و درازگویی هایی میکنه که حالا در اون بخش خدمتتون عرض کردیم و ابیاتش رو هم خواندیم. اما از اینجا به بعد واکنش مجنون به این اتفاق، مجنون ز گزاف آن سیه کوش برزد ز دل آتشی جگرجوش، از درد دلش که در بر افتاد از پای چو مرغ در سر افتاد، چندان سر خود بکوفت بر سنگ که از خون همه کوه گشت گل رنگ، افتاد میان سنگ خاره جان پاره و جامه پاره پاره، آن دیو که آن فسون برو خواند از گفته خیشتن خجل ماند، چندان نگذشت از آن بلندی کان دل شده یافت هوشمندی، آمد به هزار عذر در پیش که ای من خجل از حکایت خیش، گفتم سخنی دروغ و بد رفت عفوم کن کن چه رفت خود رفت، گر با تو یکی مزاح کردم بر عذر تو جان مباح کردم. خب مجنون از این اتفاق برمی آشوبه و بیهوش میشه و سر بر سنگ میکوبه. اون شخص از این اتفاق و دیدن این صحنه پشیمان میشه، به مجنون میگه که آ من دروغ گفتم و شوخی کردم با تو، منو ببخش، من نمیخواستم اینجوری بشه. آن پرده نشین روی بسته هست از قبل تو دل شکسته، شویش که ورا حریف و جفت است سر با سر او شبی نخفته است، گرچه دیگری نکاح بستش از عهد تو دور نیست دستش، جز نام تو بر زبان نیارد غیر تو کس از جهان ندارد، یک دم نبود که آن پریزاد صد بار نیاورد تو را یاد، سالیست که شد عروس و بیش است با مهر تو و به مهر خیش است، گر بی تو هزار سال باشد برخوردن از او محال باشد. خب سخن رو ادامه میده و میگه که درسته که لیلی ازدواج کرده، اما همچنان بر عهد و پیمانی که با تو بسته مونده و شوهر او حتی یک بار هم از او کام نگرفته و او همچنان بکر و دست نخورده برای توه و همچنان دل در گرو عشق تو داره. خب این بار دیگه واقعیت رو گفت واقعا. مجنون که در آن دروغگویی دید آینه‌ای بدان دورویی، اندکتر از آن چه بود غم خورد کم مایه از آن چه کرد کم کرد، می بود چو مرغ پر شکسته زان ضربه که خورد سر شکسته، از جزء پراب لعل می سفت بر عهد شکسته بیت می گفت. همچنان مجنون اندوه می خورد و اشک می ریخت و از این اتفاق ناراحت و اندوهگین بود. سامان و سری نداشت کارش که از وی خبری نداشت یارش، مشاطه این عروس نو عهد در جلوه چنان کشیدش از مهد، کان مهد نشین عروس جماش رشک قلم هزار نقاش، چون گشت به شوی پای بسته با بود از پی دوست دل شکسته، غمخواره او غمی دگر یافت، که از کردن شوی او خبر یافت. گشته خرد فرشته فامش، مجنون تر از آن که بود نامش، افتاده چو مرغ پرفشانده، بیش از نفسی در او نمانده. مجنون همچنان از این اتفاق ناراحت بود، اما خبر نداشت که یار او هم حالی بهتر از او نداره و گرچه ازدواج کرده، اما این ازدواج به میل او نبوده و غم مجنون رو میخوره و مجنون همچنان بیتاب و نالان و بیحال و بیرمق بود. در جستن آب زندگانی برجست به حالتی که دانی، شد سوی دیار آن پری روی، باریک شده ز موی چون موی. با او به زبان باد می گفت، کی جفت نشاط گشته با جفت. کو آن دو به دو به هم نشستن، عهدی به هزار عهده بستن. کو آن به وصال امید دادن، سر بر خط خازعی نهادن. دعوی کردن به دوست داری، دادن به وفا امیدواری. و امروز به ترک عهد گفتن، رخ بی گنهی ز من نهفتن. گیرم دلت از سر وفا شد، آن دعوی دوستی کجا شد؟ من با تو به کار جان فروشی، کار تو همه زبان فروشی. من مهر تو را به جان خریده، تو مهر کسی دگر گزیده. کس عهد کسی چنین گذارد، کورا نفسی به یاد نارد. با یار نو آنچنان شدی شاد، که از یار قدیم ناوری یاد. ابتدا شکوه میکنه از پیمان شکنی لیلی که این چه رسمی بود که تو با من بستی و کو آن وعده هایی که به من میدادی و کجا رفت اون محبتی که نسبت به من داشتی و پیمانی که با هم بستیم و تو رفتی و این گونه به من پشت کردی. گر با دگری شدی هماغوش، ما را به زبان مکن فراموش. شد در سر باغ تو جوانیم، آوخ همه رنج باغبانیم. این فاخته رنج برد در باغ، چون میوه رسید میخورد زاغ. خرمای تو گرچه سازگار است، با هر که به جز من است خار است. با آه چو من سموم داغی، کس بر نخورد ز چون تو باقی. حالا میگه که تو حق من بودی، من این همه غم تو رو خوردم، عشق تو رو به دوش کشیدم، اما کس دیگه ای از تو برخورد. اما این آخر عاقبت خوشی نداره. آه من همیشه دنبالشه اون کسی که حق من رو ضایع کرد و از بین برد. چون سرو روانی ای سمن بر، از سرو نخورده هیچ کس بر. برداشتی اولم به یاری، بگذاشتی آخرم به خاری. آن روز که دل به تو سپردم، هرگز به تو این گمان نبردم. بفریفتیم به عهد و سوگند، کان تو شوم به مهر و پیوند. سوگند نگر چه راست خوردی، پیوند نگر چه راست کردی. کردی دل خود به دیگری گرم، و از دیده من نیامدت شرم. تنها نه من و توییم در دور، کازرم یکی کنیم با جور. دیگر متعرفان به کارند، کیشان بد و نیک ها شمارند. دیدند که تا غم تو خوردم، با من تو و با تو من چه کردم. خب اینجا یک افتادگی به ضرورت مصرع هست، یعنی میگه در آینده قضاوت خواهند کرد که تو با من چی کار کردی، قضاوت میکنند که من چگونه عهد وفا کردم و تو چگونه بیوفایی کردی. گیرم که مرا دو دیده بستند، آخر دیگران نظاره هستند. چون عهده عهد باز جویند، جز عهد شکن تو را چه گویند. فرخ نبود شکستن عهد، اندیشه کن از شکستن مهد. گل تا نشکست عهد گلزار، نشکست زمانه در دلش خار. می تا نشکست روی اوباش، در نام شکستگی نشد فاش. مثال میزنه، میگه تو هم خیر نمیبینی اگر گل در نهایت خار رو در کنار خودش داره، به خاطر اینکه به عهد گلزار وفا نکرده، و می به خاطر اینکه در روی میخاران شکست افکنده به بدنامی فاش شده. شب تا نشکست ماه را جام، با روی سیه نشد سرانجام. در تو به چه دل امید بندم، وز تو به چه روی باز خندم. کان وعده که پی در او فشردی، عمرم شد و هم به سر نبردی. تو آن نکنی که من شوم شاد، وان کس نمنم که نارمت یاد. اگرچه تو به عهد خودت وفا نکردی و منو شاد نکردی، تو اونی نیستی که منو شاد کنی، اما منم اونی نیستم که تو رو از یاد خودم ببرم و تو رو فراموش کنم. با این همه رنج که از تو سنجم، رنجیده شوم گر از تو رنجم. با وجود همه اینها من از تو نمی رنجم. غم در دل من چنان نشاندی، کازرم در آن میان نماندی. آن روی نه کاشنات خانم، وان دل نه که بی وفات دانم. با وجود همه اینا نمیگم تو بی وفایی، با وجود همه اینا نمیگم که تو ناآشنایی. عاجز شده ام ز خوی خامت، تا خود چه توان نهاد نامت. با این همه جورها کرانی، هم قوت جسم و قوت جانی. بیداد تو گرچه عمر کاه است، زیبایی چهره عذر خواه است. آن را که چنان جمال باشد، خون همه کس حلال باشد. زیاد از این تعبیرات در ادبیات فارسی داریم که میگه اگر عاشق تعدی و ظلمی از معشوق بکشه حقشه، و معشوق اختیاردار عاشقه و خون عاشق به گردنش حلاله. سخنان مجنون در نجوا با لیلی همچنان ادامه داره، اما وقت برنامه ماست که محدود هست و اجازه بدید که ادامه کلام مجنون رو در برنامه بعد با هم بشنویم. بعد از یک فاصله کوتاه در خدمت دوست خوبم دکتر میرهادی نائینی زاده خواهیم بود که از همینجا بهش سلام میکنم.
شنوندگان گرانقدر قند پارسی، سلام به شما دوستان عزیز. امیدوارم تا بدین قسمت از برنامه رضایت شما دوستان عزیز جلب شده باشه و ادامه برنامه رو هم مفید فایده بدونید. در ادامه مباحثی که با هم داشتیم در باب درست نویسی و دستور زبان، امروز میخوام قدری در باب ترکیب با هم صحبت بکنیم، چون هفته گذشته صحبت کردیم درباره این که در ترکیب ها هست که ما با نیم فاصله ها روبرو هستیم. میخواستم این هفته مقداری درباره نیم فاصله ها صحبت بکنم، اما لازم دیدم قبلش مبحث ترکیب رو مقداری در بابش گفتگو بکنیم. بعد انشاءالله بعد از اینکه مفهوم ترکیب رو تا جایی که وقت بهمون اجازه داد توضیح دادیم، به نیم فاصله ها میپردازیم و جایگاه هاشون رو تا جایی که بشه بیان میکنیم. خب، زبان ها از عناصر متفاوتی تشکیل شدند که هر کدوم از اونها میتونند با همدیگه در کنار هم ظاهر بشن. ما ترکیب‌های مختلف زبانی داریم، از ترکیب‌های اسمی بگیرید، ترکیب‌های فعلی بگیرید، ترکیب‌های وصفی، مضاف الیه و و و، که قصد من اینجا نیست که دونه دونه اینها رو برای شما شرح بدم، به خاطر اینکه این کار هم از حوصله برنامه ما خارج هست، هم این که به نظر نمیرسه انقدر مفید باشه که دوستان عزیز رو اذیت بکنه. اجازه بدید قدری پیرامون این صحبت بکنیم که چرا اصلا ترکیب ها به وجود میان، چه اتفاقی میفته که ترکیب ها درست میشن. اینجاست که من باید یک کوچولو درباره ماهیت زبان فارسی و زبان های دیگه با شما صحبت بکنم. ببینید، وقتی که ما میخوایم مفهوم جدیدی درست بکنیم، کارهای متفاوتی در زبانهای مختلف میکنیم. مثلا یه زبانی مثل زبان عربی این قابلیت رو داره که ما از کلمات متفاوت فعل بسازیم یا اسم بسازیم به صیغه ها و ساختهای متفاوت عربی. مثلا در زبان عربی امروز کلمه تلفنه داریم به معنای تلفن زد. این خب قابلیتی است که در زبان عربی پیش بینی شده و ازش استفاده میشه. اما زبانهای هند و اروپایی که یکی از اونها زبان فارسی هست، خب من اگر بخوام وارد تقسیم بندی زبانی بشم واقعا از حوصله برنامه خارجه، پس همین مختصر رو از من بپذیرید که زبان فارسی یک زبان هند و اروپایی است. در زبانهای هند و اروپایی ما برای ساختن مفاهیم جدید از ترکیب استفاده میکنیم. یعنی یک مفهوم رو وقتی میخوایم به یک کلمه اضافه بکنیم، اون رو به دو صورت اضافه میکنیم به کلاممون، یا یک ترکیب از دو تا کلمه مختلف میسازیم، مثل مثالی که هفته پیش زدم کتابخانه، یا اینکه نه، از یک سری ادات استفاده میکنیم. ادات یعنی چی؟ یعنی پسوندها و پیشوندهایی که برای کاری معین میشن. مثلا ما یه پسوند داریم تو زبان فارسی به نام گر. این گر کارش چیه؟ این شغل رو مثلا نشون میده، کارگر، برزگر. یا مثلا یک پسوند دیگه داریم گاه یا کده یا سرا مثلا، که اینها میان چیکار میکنن؟ اینها میان مکان رو نشون میدن، دانشکده، کارگاه، دانشسرا. از این کلمات زیاده و از این مشتقات زیاده. یکی از راه‌های ترکیب سازی در زبان استفاده از همین پسوند پیشوند ها هست که بسیار هم رایجه. خب حالا که این بحثو کردم، بذارید یک مختصری درباره واژه‌سازی هم صحبت بکنم. اصلا اون چیزی که امروز میگیم فرهنگستان زبان فارسی انجام میده دقیقا همین هست. مثلا میبینه که یک کلمه‌ای وجود داره در زبان به نام یار و یک پسوندی هم هست به نام آنه. خب ما آنه رو در کلمات دیگه هم داریم دیگه. مثلا نمونه خیلی حالا جالبش که یه ذره بحثو شیرین میکنه، دیوانه. مثلا دیوانه یعنی کسی که او رو دیو زده، یعنی پسوند آنه به کلمه دیو اضافه شده، یعنی کسی که عقلش دست خودش نیست و انگار که دیو او رو هدایت و کنترل میکنه. حالا کلمه یار رو با آنه فرهنگستان زبان کنار هم قرار میده و به جای کلمه سوبسید از کلمه یارانه استفاده میکنه. دقیقا همین سیاق رو برای کامپیوتر هم به کار میبره. رای، اون چیزی که ما امروز ازش رأی رو داریم، یعنی نظرخواهی، نظر گرفتن، آنه بهش اضافه میکنه، رایانه رو درست میکنه. این یکی از راههای واژه سازی است، یعنی اضافه کردن مشتقات کلمات مشتق فارسی، چه پسوند چه پیشوند، به اول یا آخر کلمه. مثال هایی که ما زدیم همه پسوند بوده تا حالا، ولی بذارید مثلا مثال پیشبندی هم براتون بزنم. مثل پیش پرداخت یا مثلا پس رفت، پیش رفت و چیزهایی از این دست که در ترکیبهای فارسی به کار میرن. خب دستور نویس های سنتی تر به این کلمات میگفتن کلمات مشتق، که به نظر من البته تقسیم بندی درستی نیست، به خاطر اینکه اشتقاقی اتفاق نمیفته، چیزی از چیزی گرفته نمیشه، بلکه کلمه ای به کلمه دیگه یا پیشوند یا پسوندی هست که به کلمه دیگه اضافه میشه و اون موقع است که ما با چنین ترکیبی مواجه هستیم. حالا ما در برابر این ترکیب ها چطور باید عمل بکنیم؟ هفته پیش عرض کردم نیم فاصله برای این به وجود اومد که کلمات مختلف در کنار هم جدا بشن از اون فاصله ها. مثلا وقتی ما می نویسیم من پیش رفت کردم، خب این سه تا کلمه است، ما تکلیفمون با من و کردم کاملا مشخصه، ولی با پیش رفت هنوز مشخص نیست. ما باید با پیش رفت چی کار بکنیم؟ آیا پیش رفت یک کلمه ایه که باید به هم متصل باشه اجزاش، یا اینکه نه اینا رو باید از هم دیگه تفکیک بکنیم و یک فاصله کوچیکی بهشون بدیم؟ خب اینجاست که اختلافات تازه شروع میشه. اختلافات جدی ما بین کسانی که معتقدند وقتی ما با یک کلمه فارسی مواجه هستیم، ما با یک مفرد مواجهیم، ما با یک کلمه بسیط مواجهیم، ولو اینکه این دوتا از دوتا جزء مختلف کلمه درست شده باشن، یه ده میگن نه، ما همچنان میتونیم این دوتا جزء رو از هم تفکیک بکنیم و اونها رو با نیم فاصله جدا بکنیم. خب هر دوی این گروه ها هم انسانهای فاضل، انسانهای باسواد و کارکشته و کاربلدی هستن. خب اختلاف بینشون هست و اختلاف هم ماهیت کار علمیه، اما این اختلاف بیشتر در پیشونده، در پسوند کمتره. معمولا پسوندها به هم میچسبند. ما نمی‌نویسیم کار نیم فاصله گر، کار نیم فاصله گاه. معمولا اینها رو یک کلمه حساب می‌کنیم. کارگاه، کارگر، سخنران، دانشکده، اینها رو معمولا یک کلمه حساب می‌کنم. باز تأکید می‌کنم معمولا، چون حتما مثال نقص هم داره. این از توضیحی که باید بیدادم روی کلمات پیشوند پسوندی. اما کلمات مرکب همونطوری که هفته پیش خدمت دوستان توضیح دادم، کلماتی هستن که از دوتا کلمه بسیط که پیشوند و پسوند هم نیستن تشکیل میشن و اینها کنار هم یک کلمه واحد رو میسازن. کتابخانه. البته این شبهه اینجا میتونه ایجاد بشه که خود خانه چه فرقی مثلا با کده، با سرا و اینطور چیزا داره، مخصوصا سرا که اصلا خودش به معنای خانه است. پاسخی که میتونم بدم اینه که ما معمولا، باز تاکید میکنم معمولا، چون هر قاعده ای استثناء داره، کلمات پسوند یا پیشوند رو جز در مواقع پسوند و پیشوند استفاده نمیکنیم. باز تاکید میکنم معمولا، و تاکید بعدیم این هست که در باب نوشته های غیر ادبی صحبت میکنیم. مثلا اگر جناب سایه میگه ایران ای سرای امید، اونجا داره شعر میگه و خب اینجا از سرا استفاده میکنه. ولی فرض کنید مثلا اون چیزی که ما اکنون بر سرش سرا میگذاریم معمولا مکانی است که چیزی درش عرضه میشه. مثلا میگیم فرض کنید که شیرینی سرا، ولی معمولا نمیگیم سرای شیرینی، یا مثلا هیچ وقت نمیگیم که سرای دوست کجاست، میگیم خانه دوست کجاست. این تفکیک لازم بود، فکر میکنم شاید در ذهن سری از دوستان چنین تفکیکی اگر رعایت نمیشد شاید نمیشد حق مطلب را ادا کرد. پس کلماتی داریم که بسیطن، دوتاشون کنار هم یک کلمه مرکب رو میسازن. اینها رو معمولا گفته میشه که باید با نیم فاصله جدا کنیم. این مطالبی بود که من در باب ترکیب اسم خدمت دوستان میتونستم عرض بکنم. جلسه آینده قدری در باب مسئله تفکیک فعل از ساده و مرکب صحبت میکنم و تکلیف اونها را هم در باب نیم فاصله سعی میکنم که به دوستان توضیح بدم و بعد وارد مباحث دیگر میشیم. تا هفته آینده امیدوارم که شاد و پیروز باشید و به ادامه برنامه قند پارسی توجه بفرمایید.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده قند پارسی. رسیدیم به بخش سوم برنامه، یعنی بخش تصنیف، به قراری که با هم گذاشتیم این هفته از یکی از شاعران معاصر غزلی رو تقدیم حضورتون میکنیم و تصنیفش رو میشنویم. شاعری که به جرأت میتونم بگم که در میان شاعران ادبیات معاصر بزرگتر از او نمیشه پیدا کرد، حداقل من که نمیشناسم. و شاعر مردمی، کسی که در دل همه ایرانی ها جا داره، هم فارسی زبانان از اشعار او حظ کافی میبرند و هم ترک زبانان و آذری ها از اشعار آذربایجانی او لذت میبرند، یعنی جناب سید محمد حسین شهریار. شاید نیاز نباشه که خیلی در باب زندگی او من سخن بگم، از این باب که زندگی او بارها گفته شده، همه می دانند و شنیدند و خوبه که به این غزل بپردازیم. غزلی که خب شهریار در پاسخ درخواست معشوقش گفته. داستان از این قرار بوده که بعد از این که خب شهریار دچار اون ماجرای عشقی میشه و درس و دانشگاه رو ترک میکنه و خب به معشوقش نمیرسه، پس از مدتی اون معشوق، اون خانم به شهریار مراجعه میکنه و میگه که خب همسرش از دنیا رفته و از اون میخواد که برگرده و به نوعی به وصال هم برسند. شهریار با دلی سوخته این غزل رو خطاب به اون معشوق می سراید. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا؟ نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دل این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست، من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا؟ نازنینا، ما به ناز تو جوانی داده ایم، دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟ به که با این عمرهای کوته بی اعتبار، این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا؟ شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود، ای لب شیرین جواب تلخ سر بالا چرا؟ ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت، اینقدر با بخت خوابالود من لالا چرا؟ آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا؟ در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین، خاموشی شرط وفاداری بود، غوغا چرا؟ شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، این سفر راه قیامت می روی تنها چرا؟ این غزل زیبا و کم نظیر از جناب شهریار رو با صدای مرحوم غلام حسین بنان تقدیم حضورتون میکنیم. بشنوید.
چرا؟
Oh,
خب شنوندگان گرامی، امیدوارم که از قند پارسی امروز هم لذت برده باشید. همچنان آماده شنیدن پیشنهادها و انتقادات شما دوستان عزیز در باب این برنامه از طریق آیدی تلگرامی @radio گوش کن هستیم. از این طریق میتونید در باب همه برنامه های پخش شده در رادیو گوش کن اظهار نظر کنید و مطالب خودتون رو با ما در میان بگذارید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Zingande Polsi Zingande Polsi